الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما ولي الله بالعرزين والدعم الدائم على أعطائه لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة. خب ثمره برای بحث مشخص شد، امکان رجوع به اصالت الاطلاق برای اعمی و عدم امکان رجوع برای صحیحی در عبادات مشخصه. اعمی صدق عنوان براش مخرزه، شک در جزئیت شرطیت امری بکند از نظر شرعی تمسک میکنه به اطلاق اقیم الصلاة دفعش میکنه، اما صحیحی نمیدونه آیا بدون اون جزء مشکوک اصلا صلات صادقه تا تمسک به اقیم الصلاة بکنه، و صادق نیست، میشه شبهه موضوعیه خود دلیل در موارد شک در جزئیت و شرطیت تمسک به اصل اطلاق از دست میره. این در عبادات. اما در معاملات خوب دقت کنید، یک مقدمه رو اول بگیم بعد ببینیم آیا اون ثمره در معاملات هم جا داره یا نه. در عبادات قاعده تأسیسه، یعنی ما هیچ چیزی رو نمیتونیم عبادت بدونیم، جزء عبادت بدونیم، شرط عبادت بدونیم، مگر اینکه دلیل شرعی برش اقامه بشه. از پیش خود هر چی بگیم بدعته و حرامه. لذا شارع در باب عبادات، صلات و حج و صوم و هر چی که زکات و خمس، مؤسسه پایه‌گذار اویه. اما در باب معاملات شارع کارش امضاءه نه تأسیس. یعنی در صحت بیع از نظر عرفی چه چیزایی دخالت داره؟ شارع با احل الله ان بیع همون رو امضا کرد. اوفو بالعقود، یعنی قراردادهایی بین خودتون میبندید، اجاره است، بیعه، صلح، هر چی هست پاش بایستید، واجب است بهش وفا کنید، قطعا یعنی صحیحه و همون نحو خودتون قرار بگذارید و باید پاش بایستید، میشه امضا. البته دقت بکنید، این به معنای بستن دست شارع در باب معاملات نیست. میگیم مرجع اولیه عرفه. احیانا اگر شارع دخالت کرده بود تسلیمی. خب عرف بچهش هم میذاره در مغازش خرید فروش کنه، شرط میگه بیع السبی باطله، تسلیم. عرف ربا هم میخوره، بیع ربوی هم صحیح میدونه، میگه 100 من گندم خوب بده، 120 من گندم متوسط بگیر، شرع میگه حرامه، باطله، تسلیم. اما جاهای شرع دخالت نداره مرجع عرفه. خوب دقت کنید، اگر نصی از جانب شرع داریم تسلیمیم، نیست همون چه که عرف. پس بیع صحیح، اجاره صحیح، نکاح صحیح، طبعا که نکاح خب باز شبهه عبادیت داره، اونا حساب خاص داره. اون خب بالاخره در باب معاملات داخله. اینا مرجع اولیه عرف، صحیح اینها میشه صحیح عند العرف. خوب دقت کنید، این مقدمه، این مطلبیه که باید در نظر بگیرید. خیلی جاها این بحث ثمره داره. نمونهش مثلا آقای تو بحث فقه همون هستن، در بحث وکالت، آیا فوریت قبول بعد از ایجاب شرط یا نه؟ نمیدونی. موکل ایجاب، وکالت از عقود دیگه، معاملات، موکل ایجاب کرده، وکیل سرش انداخته پایین ساکت، بعد یک هفته میگه قبول کردم، آیا این صحیحه یا نه؟ میگه قبول کردم و میره خونه موکل رو میفروشه، آیا وکالت صحیحه تا اون بیع فضولی نباشه، یا وکالت باطله تا اون بیع فضولی باشه؟ شک داریم در این که فوریت شرط یا نه، فوریت قبول، اتصال قبول به ایجاب. خب روایتی نداریم وضعیت رو تعیین کنه. مرجع میشه عرف. از نظر عرفی اگر محرز بود که اتصال شرطه، ما اصل عدم شرطیت نمیتونیم جاری کنیم. در عبادات تا شک کنیم در شرطیت جزئیت، اصل عدم شرطیت اجرام تمسکو که به اطلاق میکنیم برای نفیش، اما اینجا میتونیم تمسک به اطلاق ادله وکالت کنیم، بگیم اونا فوریت قبول رو شرط نکردن. نه، اون ادله شرط نکرده، عرف شرط میکنه. از نظر عرفی اگر وایستاده بعد از یک ماه میگه من وکالت رو قبول کردم، قبولم گای عملیه، میره خونه رو میفروشه، ممکنه انظر عرفی به فوریت شرط باشه. بزار نمیشه اصل عدم شرطیه جاری، مرجع عرفه و عرف معتبر میدونه. خوب دقت کنید، این قاعده است در باب عبادات، در باب معاملات، که اول باید رجوع کرد به عرف، ببینیم عرف چی میگه. اگر عرف چیز رو شرط میدونه، باید پاش، باید شرط رو رعایت کنه. اگر شرط نمیدونه، میگیم لازم نیست رعایتش. البته اگر شرط دخالت کرده در مواردی، اون هم قبول داریم، تابع اونم هست. شرط گفته در بیع مکیل و موزون گندم مثلا، به مجانسش باید از نظر کمیت با هم برابر باشه، حق نداری 100 من گندم بدی 120 من بگیری خرید فروش، خب قبول داری. ولو عرف بناش بری نیست، از این کارا میکنه، اما حرف شر محکم. شرایط عرفیه، شرایطی که بنای عرف بر عمل به اوناست، قهرن مرتکز همه هم هستی، مورد ارتکاز هم هست. خب ببینید، این مقدمه رو به نظر بگید. حالا تو بحث خودم، قهرن معامله صحیح چه معامله صحیح عند العرف، معامله‌ای که این در عرف تام الاجاب و شرایط کار به شرط نداره. اگر یک معامله واقع شده نمیدونیم شرعن، خوب دقت کنید آیا فلان امر شرط در این معامله یا نه. آیا شرعن شرط یا نه؟ حتی صحیحی هم تمسک به اصالت الاطلاق میکنه. چرا؟ چون معیار در صحت در باب معاملات صحت عرفی و صحت عرفی هست، عرف اون رو شرط نمیدونه، تو شرط داری در شرعیت شرعیش. آیا شارع شرط میدونه یا نه؟ معیار در معاملات شارع نیست، عرف. از نظر عرفی بدون اون جزء مشکوک هم صحیحه. پس حتی صحیحی هم تمسک به اطلاق میکنه. دیگه مرجعیت اصالت الاطلاق برای نفی اجزاء شرایط مشکوک شرعن اختصاص نداره به عمی، صحیحی هم میتونه بشه. بله، اگر شک در شرطیت و عدم شرطیت نزد عرف باشه، خوب دقت کنید، مثل مثالی زدیم فوریت قبول در وکالت آیا شرط یا نه؟ از نظر شرعی دلیلی نداریم شک هم که بکنیم آیا شرعا معتبر یا نه، چه صحیحه چه عمی توسط به اطلاق میکنه. اما از نظر عرفی اگر شک کنیم چی؟ یک عرف وضعیت رو مشخص میکنه، شکی نداریم. اما از نظر عرفی اگر شک کنیم اعمی میتونه رجوع کنه به اصالت الاطلاق، چون اعمی معتقده ولو واقعا از نظر عرف این شک باشه، الان که شک داریم، ادهی شرط میدونن ادهی شرط نمیدونن، ما به شک افتادیم. اعمی میگه ولو این امر فوریت قبول شرط باشه، وکالت میشه وکالت فاسد و وکالت فاسد وکالت برای صادق. صدق عنوان محرزه نزد عرف، فرض اینه که قائل به اعمی، تمسک به اطلاق میکنه. اما صحیحی نه، صحیحی اگر شک کنه در شرطیت امری و عدم شرطیت امری نزد عرف، دیگه صدق عنوان پیش او محرز نیست، تمسک به اطلاق نمیتونه. نظام میگه ثمره در باب معاملات، ثمره این بحث اندک میشه. ما مواردی که شک داریم در اعتبار یک شرطی جزئی از نظر شرعی خیلی زیاده. ما الان در نماز میتونیم هزاران چیز رو، صدها چیز رو احتمال بدیم آیا دخالت داره یا نه، همه رو با تمسک به اصل نفی، اصل لفظی و اصل عملی علی مبنیه. اگر اعمیم اصل لفظی، اگر صحیحی اصل عملی. البته اگر اصل عملی رو براعت میدونیم یا احتیاط میدونیم همه رو بازم. اما موارد شک در اعتبار و عدم اعتبار یک امری در معاملات از نظر عرفی خب کمه، چون معمولا عرف وضعیتش معلومه. از نظر عرفی غالبا محرز وضعیت در بیع چه چیزای لازمه مشخصه، خب در اجاره چه چیزای لازمه، در مضاربه چه چیزای لازمه، از نظر عرفی خیلی راحته. شک در اعتبار امری از نظر عرفی کم اتفاق میفته. اما از نظر شرعی چرا؟ اگر شک در اعتبار و عدم اعتبار امری از نظر شرع داشته باشیم در معاملات، خب صحیحی هم تمسک به اطلاق میکنه، چون صد به عنوان ضروری مخرزه باشه، چون معیار جا عرفه. ولی اگر شک کنه در اعتبار عدم اعتبار شرعی امرش عرفن، دیگه دستش از اطلاق کوتاه میشه و این مصداق کم داره. لذا تعبیر کرده لا ثمره للنزاع فی المعاملات الا فی الجمله، یعنی موارد جزئی. قد عرفت انه علی القول بوضع الالفاظ العبادات للصحیحه لا یصح التمسک بالاطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فی العبادات، حالا جزءا کان او شرطا. چرا لا یصح التمسک؟ لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد لشیء مشکوک، و احراز صدق اسم علی الفاقد شرط فی صحت التمسک بالاطلاق. اگر نمیدونیم این شخص اصلا عالم هست یا نه، که نمیتونه تمسک به اکرم عالمان بکنه. تمسک به اکرم عالمان وقتی بود که عالم بودنش محرز باشه. شک داریم در اعتبار عدالت، و عدم اعتبار عدالت تمسک به اطلاق. خب این ثمره در بحث عبادات صحیحی نمیتونست، اما اعمی میتونست. الا ان هذا الكلام لا یجری، این که بگیم صحیحی نمیتواند به اطلاق رجوع کند، این در معاملات کلیت نداره. الا اینکه این کلام لا یصح التمسک بالاطلاق جریان ندارد در الفاظ معاملات. چرا؟ چون در معاملات معیار عرف، اگر از در عرفی صدق عنوان هست، دیگه شک در اعتبار امری داری شرعن. ولو قائل به وضع برای خصوص صحیحی، فقط صحیح که صحیح عرفی، صدق عنوان مخرزه، تمسک به اطلاق می کن، برای نفی اون مشکوک الاعتبار شرعن. ولی اگر شک در اعتبار این در عرف دیگه نمیدونه، ولی این کم اتفاق هست. لأن معانی ها، معانی معاملات غیر مستحدثتن، از قدیم شارع در باب معاملات مؤسس نیست، ممزیه، امضا میکنه. معانی معاملات مستحدثه نیست. خب بیع قبل از اسلام هم بوده، اجاره قبل از اسلام هم بوده، اما نماز نه. یک حقیقت اعتباریه است، دائم مدار اعتبار معتبر. و شارع به نسبه الى المعاملات کواحد من اهل العرف، البته در اون محدودهی که دخالت کرده تسلیمی. لذا بیع ربوی رو باطل میتونیم، بیع سبی و مجنون رو باطل میتونیم، و این که در عرفینا صحیح هست. فا از استعمل، وقتی که استعمال کند شارع احد الفاظ معاملات، فیحمل لفظ شارع علا معناه ظاهر فی، بران معنایی که ظاهر است، لفظ در اون معنا عند العرف عندهم، الا اذا نسب قرینه علی خلاف، و وقت تسلیم مبدته نسب شارع. گفته بیع ربوی در مکیل و موزون باطله، باز خود شارع گفته بیع ربوی بین پدر و پسر نیست، باز تسلیم. آخر رفت وضعش به دست اون طرف بشن دست. فاذا شککنا فی اعتبار شیء عند الشارع، وقتی که مسئله این شد که معیار در صحت و عدم صحت در معاملات ابتداعا عرف، وقتی که شک کنیم در اعتبار شیء عند الشارع، آیا شارع فوریت قبول رو در وکالت مثلا شرط میدونه یا نه؟ شرط داره. فی صحت البین مثلا، حالا بگید وکالت، و نصب نکند قرینه ای را بر این در کلام خودش، یعنی دلیلی شرعا نداشته باشیم روایت آیه، فانه یصح تمسک به اطلاق اون لفظ بی برای دفع این احتمال. میگیم نه، فوریت شرط نیست، چون نظر عرفی شرط نیست، البته که نظر عرفی محرز باشه. حتی لو قلنا به ان الفاظ المعاملات موضوعتون به صحیح، حتی صحیحی هم تمسک به اطلاق میکنه. چرا؟ برای اینکه مراد از صحیح و صحیح عند العرف العام، و فرض اینه که عند عرف العام اون جزء مشکوک الاعتبار شرعا نزد عرف معتبر نیست. بل اگر در خود نزد عرف شک کنیم با صحیحی نمیتونه. مراد از صحیح، صحیح عند العرف العام مثلا نزد شارع. فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف قال ذلك اون قید قیدا زائد على اصل معنى لفظ، صدق معنای لفظ بدون او هم محرزه، قید زائدی است بر اصل معنای لفظ، پس نمی باشد دخیل در صدق عنوان معامله موضوعه صحیح حسب الفرض. فرض اینه که وجه برای صحیح ما صحیح عند العرف، از نظر عرفی اون دخیل نیست و صرف عنوان محرز هست، پس دخیل نمی باشد در صدقش بر مستاق مجرد از اون قید مشکوک، قید مشکوک. و حالها فی ذالک حال الفاظ العبادات لو کانت موضوعتا للعام، میگه صحیحی در باب معاملات وضعیتش وضعیت اعمیه در باب عبادات. و حالها حال الفاظ معاملات فی ذالک در این جهت، یعنی صدق عنوان، ذالک صدق عنوان، حالت و وضعیت الفاظ عبادات است اگر قائل به اعم باشیم که صدق عنوان محرز ده. در موارد شک در اعتبار یک امری شرعن، شک در اعتبار شرعی، صدق عنوان محرز ده. بله، اگر شک در اعتبار یک امری عند العرف العام، قهرن دیگه صدق عنوان نظر عرفی هم محرز نیست، نمیشه تمسک به اطلاق. نعم اذا احتمل ان هذا القید دخیل فی صحه المعامله عند العرف انفسهم ایضا، یعنی همونجوری که احتمال میدیم پیش شارع معتبر باشه، پیش عرف هم این احتمال رو میدیم و عمل عرف برامون محرز نیست. ادهی شرط میدونن، ادهی شرط نمیدونن، بالاخره بنای عرفی عامی وجود نداره که وضع مشخص کنه. حالا یه صحق و تمسک به اطلاق را دفع این احتمال، چون صدق دیگه محرز نیست بوقت، بنابراین بر قول به صحیح، همان که همین شأن الفاظ عبادات بود در بنابراین بنای صحیح، برای اینکه شک بر میگردد، لأن شک یرجع الی الشک فی صدق عنوان المعامله. اما اعمی میتونه، اعمی میگه حتی ناقص الاجزاء و شرایط عند العرف هم بیان وکالت، شک بکنم در اعتبارش عند العرف اصل اطلاق رو اجرا میکنه، فیصح و تمسک به اطلاق برای دفع. بنابراین فتظهر ثمرت النزاع علی هذا فی الفاظ المعاملات ایضا لکنها ثمرت نادره. چرا؟ چون عرف معمولا بناعاتش محرزه که چی رو شرط میدونه چی رو شرط نمیدونه. موارد شک در اعتبار یک امری از نظر عرفی هم اتفاق در
صورت باز همون
ببینید، اگر صحیحی شدیم و شک در اعتبار قیدی بود عند العرف، قهرن باز همون دوران هم بین اقل و اکثر است، ارتباطیه. اگر اون جزء نباشه اقل میشه، اگر باشه میشه اکثر. منطقه اگر اون جزء نباشه و ما اخذ به عقل کنیم و بعد معلوم بشه اون شهد بوده، اون میشه کل عدم. لذا از نظر اصل عملی فرق نمی کنه. بعضی میگن شک در محصله، یعنی تو این جزء رو نیاری استصحاب عدم حصول نقل و انتقال میشه. شک دارم آیا با نیاوردن این قید مشکوک عند العرف نقل و انتقال حاصل شد، استصحاب عدم نقل و انتقال میشه که قبل از این بین بود. بعضی میگن مجرای براعت، این احتمال اختلاف هست. المقصد الاول مباحث الالفاظ. خب این بحث مقدمی بود تمام، قد کردیم بحث اخیر جزو مباحث الفاظه، بحث از صغریات و ظهوره، منتها ترکش کرد چون مناسبت با بحث حیوان شرعیه داشت. خب دیگه اول اوائل کتاب گفته بود در بحث الفاظ ما بحثمون از قواعد اصولیه است که صغرای ظهور حساب میشه. خواهیم قاعده مطرح کنیم که آیا امر ظهور در وجود داره یا نه، نه چی، مشتق چی، ظهور در چی داره. اینا به صورت قاعده کلی میگه مشتق ظهور در چی دارد، در متلبس و در اهم، این چه قاعده دیگه. حالا این رو موارد خاص بحث نمی کنیم، موارد خاص مال فقه، گاهی در فقه خلاف اصول عمل میشه. تو اصول میگیم امر ظهور در وجود داره، تو فقه هم رو بر استحبابش، چون مورد خاص قرینه داریم بر استحباب، از تحت قاعده خارج میشه. میگیم مشتق متلبس در حقیقته، اونجا گاهی حمل بر اهم میکنیم خاطر قرینه. بحث صغروی مال فقه، یعنی ریز ریز موارد رو بررسی کردن، مال فقه هر کدام در باب خودش بحث میشه. اما مطالب کبرویش نسبت به مسائل فقهی در اصول بحث میشه. ولی در این حال بحث از موارد ظهور و صغریات ظهوره، بحث کجیت ظهور، این بحث کبرویه که تو جلد دو بحث میشه. حالا ابواب رو فهرستش رو گفته که چی هست، این قسمت رو بخونیم. المقصد اول مباحث الالفاظ، تمهید و تکرار مطالبی که تو تقسیم مباحث علم اصول گفته. المقصود من مباحث الالفاظ تشخیص و ظهور الالفاظ، منتها من ناحیت عامه. تشخیص ظهورات از ناحیه عامه نیم صورت قاعده کلی، میگیم امر ظهور در چی داره دیگه، روی سله کار نداریم، رو آت و زکات کار نداریم، اونا مال فقه. ممکنه اونا حمله بر خلاف قاعده اصولی بشه خاطر قرینه. از یک ناحیه، از یک جهت عمومی. حالا دیگه ظهور رو خب قبلا گفتیم، گاهی منشأ ظهور وضعه، گاهی منشأ ظهور قرینه است. قرینه دو جوره، اینو دقت کنید، تیکر رو از خارج نگفتیم. اینو منشأ ظهور گاهی وضعه، گاهی منشأ ظهور قرینه است. قرینه دو رقمه، قرینه خاصه، قرینه عامه. قرینه عامه به مقدمات حکمت میگن. حالا این سر جا خودش میاد. ما بحث از قرائنه خاصه نمی کنیم تو این مباحث الفاظ. بای صیغه امر ظهور در وجود داره بخاطر قرینه مخصوص اون روایت. ما از اینا بحث نمی کنیم، مال فعل. اما یک بابی که در این مباحث مقصد اول داریم، مقصد مباحث الفاظ، باب مطلق و مقید. مطلق اگر ظهور در اطلاق و شمول داره، سبب این ظهور مقدمات حکمت نوست. عمومات اکرم العلماء، العلماء عموم داره نسبت به افراد، اما نسبت به ازمان اطلاق داره. اون اطلاق ظهور اطلاقی به مقدمات حکمت هست. بالاخره ما بحث کنیم از ظهورات و منشأ ظهورات، امر اگر ظهور داره در چی ظهور داره، چرا مشتق اگر ظهور داره در چی، چرا مطلق اگر ظهور داره در چی و چرا. مثل است زا فرموده اما بلوز یعنی سبب و ظهور یا وضع، یا به اطلاق کلام است. اطلاق کلام مقدمات حکمت که بحثش میاد. فرمود مقصود از مباحث الفاظ تشخیص ظهور الفاظ از ناحیه عامه، تا باشد نتیجه این مباحث الفاظ قواعد کلیه ای که تنقح و بررسی می کند صغریات اصالت ظهور، مصادیق اصالت ظهور، قاعده اقرب ظهور را. یعنی ما تو این کتاب بررسی میکنیم که صیغه امر در چی ظهور داره و چرا، نه در چی ظهور داره چرا، مشتق همینجور، جمع محلا بلام همینجور، مفرد محلا بلام همینجور، نکره همینجور، هم مباحث مختلفی که در ذهن میگه، تا باشد نتیجه این مباحث قواعد کلیه ای. میگیم کل امرن، کل صیغه امرن ظاهره فلجو کلیه داره. این در فقه باز رو موارد تطبیق میشه، البته ممکنه یک مورد خاصی بر خلاف این باشه چون قرینه خاص بود دیگه مال فقه. التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث صغريات اصالت الظهور، اون اصالت الظهوری که حجی بحث از حجیت این تو مقصد ثالث. حالا بگیم ظهورها چیان، اما حجیت ظواهر این مال مبحث ثالثه که قبلها گفتیم مباحث حجت نسبت به مباحث الفاظ جنبه کبروی داره. اینجا میگیم کل امرن ظاهرن فی الوجود، اونجا میگیم کل ظاهرن حجت. وقد سبقت الاشاره الیه و تلک المباحث، این مباحث الفاظ، تقع فی حیات الکلام التي يقع فيها الشك والنزاع، اینا راجع به حیات کلام است. یعنی ما در صیغه امر، در صیغه نه، در سیاق عموم، در سیاق اطلاق، در اینا بحث داریم که برای چی وضع شده. نهرن دیگه رو موارد، مواد ما کار نداریم. حالا امر در قالب اذرب یا اذهب، اوناش دیگه مال فقه. این مباحث واقع می شود در حیات کلام که وضع نوعی داشتن و بحث از اینها جنبه عمومی داره. حیات کلامی که واقع شده است در آنها شک و نزاع، چه باشد این حیات، حیات مفردات مثل هیئت مشتق ام نه، یا حیات جمل مثل بحث مفاهیم. آیا هیئت جمله شرطیه مفهوم داره یا نه؟ هیئت جمله مشتمل بر وصف، آیت، عدد مفهوم دارم یا نه؟ و نه. اما بحث از مواد الفاظ، یعنی خصوص اذره که هیئت امر رفته تو قالب ضرب، و بحث از مواد الفاظ، حالا مواد الفاظ مواد اوامر یا موادی که مال اوامر هم نیست، لفظ سعید، سعید با صاد یعنی چی؟ خب اینا مال فقه، اینا تو اصول بحث نمیشه. اما بحث از مواد در الفاظ مخصوصه و بیان وضع این مواد و ظهور این الفاظ، البته میگه اینا هم تنقیح صغریات اصالت و ظهور هستن، اما اینا یکی دو تا صد تا هزار تا نیست که بررسی کنیم. اینا باید هر کدام تو فقه تو باب خودش بحث بشه. قاعده اصولی راجع به اونا نمیشه داد کرد. خب لفظ سعید رو تو باب تیمم بحث دیگه، تو اصول بحث میشه که چی؟ قواعدی تو اصول باید طرح بشه که از طهارت تا دیات به درد میخوره، قواعدی که مخصوص ابواب خاصه تو ابواب خاص بحث بشه. ما انها تنقه و ایزن سرایات اصلاحات زور را نمد بحث از مواد الفاظ مواد خاصه امکان ندارد ضبط قاعده کلیه عامه در این مواد. و اون چه راجع به لحظه سعید بگیم مال همین کلمه است در باب تیمم، اون چه راجع به سید است امر ازرب بگیم، سله بگیم، آت و زکات بگیم، اینا هر کدام در باب خودش و آت و زکات در باب زکات در خیلی بحث میشه، همین مصلات در باب صلات بحث میشه و ها کذا دیگه. تک تک اونا رو که اینجا بحث اینجوری خلق فقه و اصول میشه اگر بنابشه اونا ازش بحث میشه. فلذا لا یبحث عنها فی علم الاصول و معاجم اللغت و نحوها هی متکفله تو به تشخیص مفردات اون مواد، که در فقه هم میریم سراغ اونا، در فقه میریم ببینیم سعید در لغت چی معنا شده. البته لغت معتبر، اگر لغت معتبر نیست از راه قواعد ظهورش رو به دست میاریم. صیغه امر به کار رفته در بابی اگر مادهش برای مفرد نیست خلاص لغت میشه، ولی در فقه ما علا ای حال فنحن نعقد مباحث الالفاظ به سبعة ابواب که این هفت باب. بحث اول بحث مشتق سر مفتر بخیر باشه.